أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يسمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. در زیل جمله فأذن مؤذن بینهم عن لعنة الله على الظالمین روایاتی است که این مؤذن وجود بارک است امیر المؤمنین سلام الله علیه است که قبلا هم اشاره شد، هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه ها نقل کردن. مرحوم صدوق رضوان الله علیه از معانی اخبار ایشون آمده است که وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه خطبه ایراد کردند و در اون خطبه فرمودند و انا المؤذن و به همین کریمه فأذن مؤذن بینهم استشهاد شده است. اونچه در تفسیر آلوسی آمده است و تا حدود مورد پذیرش المنار هست این است که این مؤذن بودن مقام برای وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه نیست، این سخن ناصواب است. برای اینکه در دنیا اون که سخنگوی خداست در مسائل تشریعی این یه فخر است، چه رسد به آخرت که در مسائل تکوینی کسی سخنگوی خدا باشد. در دنیا در جریان اعلان عمومی حج خداوند به خلیل خود سلام الله علیه فرمود اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر. این مقام اعلان را خدای سبحان به خلیل خود سلام الله علیه داد و این افتخار است. در جریان و اذان من الله و رسوله للناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، این اذان و این اعلان هم به وسیله وجود مبارک است امیرالمؤمنین سلام الله علیه محقق شد که نمی افتخار است. اگر در دنیا راجع به مسائل تشریعی کسی سخنگوی حق باشد از طرف خدا اعلان کند یک مقام است، در آخرت به طریق اولا مقام خواهد بود. بنابراین اگر روایتی دلالت کرد بر اینکه این مؤذن وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه است نمیتوان گفت چون این مقام نیست و کمال نیست ما به مضمون این روایت معتقد نیست. این یه مطلب بعد آن است که این به بین هما حجابان، یه وقت حجاب حجاب مطلق است، مانع از دیدن، شنیدن، رفتن و مانند آن است. یه وقت حجاب مانع از رفتن است ولی مانع مکالمه نیست. نظیر اون چه که در سوره مبارک احزاب قبلا نقل شد که ذات اقدس اله خطاب میکند به مسلمان ها فرمود اگر با همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواستید سخنی بگویید چیز از اونها بپرسید فسألوهن من وراء حجاب. معلوم میشود حجاب را در جایی هم میتوان به کار برد که مانع رؤیت هست ولی مانع مکالمه نیست. گاهی حجاب را جایی به کار میبرند که مانع مکالمه نیست، مانع رؤیت نیست ولی مانع وصول هست. اگر اون حجاب رقیق باشد که نمیتوان به سراغ یکدیگر رفت ولی میتوان یکدیگر را دید و حرف یکدیگر را شنید. اون چه که فعلا به عنوان به بین هما حجاب مطرح است به دو شاهد و دو قرینه معلوم می شود که هم مکالمه ممکن هست هم مشاهده، و این حجاب حجاب از وصول و برخورد و ورود است، نه حجاب از مکالمه یا حجاب از معاینه. برای اینکه فرمود اینا با یکدیگر حرف می زنن و یکدیگر رو می بینن وقتی دیگر رو میبینن حرف زدن هم ممکن است. قبلا فرمود اصحاب الجنه و اصحاب النار میگوین که ما اون چی را که خدا وعده داد یافتیم، شما آیا اون چی خدا وعده داد یافتید یا نه؟ این قبل از ورود در بهشت هم صادق است. کسی که بالقوت الغریبت من الفعل وارد بهشت یا جهنم میشود، میشود گفت این اصحاب جنت هم یا اصحاب نار هم. که حب شده به اینکه اینا اصحاب جنتن یا اصحاب نار. معلوم شد مکالمه در اونجا هست با اینکه بین هما حجاب است. مشاهده هم هست به دلیل اینکه به ازا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب نار. خب معلوم شد این حجاب مانع از وصول و ورود به جایگاه دیگری است، وگرنه مانع رؤیت نیست، مانع مکالمه هم نیست. مطلب بعدی آن است که اون حجاب هرچه هست که اعراف هم نام داره، بر بلندای اون حجاب رجالی هستن. معلوم شد اینها محجوب نیستن چون اینها بالای حجابن. اینها نه همتای حجابن یا زیر پوشش حجابن، بلکه علل حجابن. وقتی علل حجاب شدن از طرفین محجوب نیستن، کاملا اشراف دارن. و بینهما حجاب و علل اعراف رجال، نشانه این که این مردان الهی که علل اعرافن محجوب نیستن این است که یعرفون کلن به سیما. پس باید ببینن با اونم سخن میگوین به دلیل این دو جمله‌ای که بعدها نقل میشه و میشناسن. پس اونها به هیچ وجه محجوب نیست. حجاب هست ولی برای کسی که علل حجاب مستقر است حجاب نیست. حجاب دون این هاست، نه فوق این ها. این ها علل حجاب. و بینهما حجابون که این حجاب اعراف است و علل اعراف رجال. مطلب بعد آن است که این مردان الهی از دیگر افراد بهشت ممتازند، برای اینکه یعرفون کلن به سیماهم، تمام افراد قیامت را با نشانه های خاصی که دارن میشناسن. گرچه افراد در قیامت به باطنشون محشور میشوند، یوم تبل از سرائر است، اما آیا این در جمیع مواقف قیامت است؟ بالجمله است یا فی الجمله؟ یعنی در تمام مواقف قیامت باطنها آشکار است یا نه در بعض از مواطن و مواقف قیامت؟ در بحثای سوال گذشت به این که در سوره صافات دارد و قفوه و انها مسئولون. قفو یعنی اینا رو بازداشت کنید، برای اینکه نزیر سواله. در سوره الرحمن دارد که یوم عزل لا یسأل عن ذنبه انس ولا جن. چرا لا یسأل؟ برای اینکه یعرف المجرمونه به سیماها. خب معلوم شود اونجا یک موطن و موقف خاص است که با علامت ها ظهور میکنند، دیگه نیازی به سوال نیست. در موقف دیگر بازداشت میکنند تا اینکه سوال بکنند. حالا ممکن است در یک موقفی بازداشت کنند که سوال بکنن و نتیجه سوال هم همون علامتی است که در نواسی اینها ظهور بکنن. بعد از اینکه علامت جرم در نواسی اینها ظهور کرد، دیگه در مقطع بعد از اینها سوال نمی کنن که لا یسأل عن ذنبی انسان ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمونه به سیماهم. خب آیا این یوم تبل السرائر یعنی جمیع مواقف این روز که 50,000 سال است باطن ها علن می شود یا نه در بعض مواطن؟ حالا اگر در جمیع مواطن هست، لجمیع آحاد القیامه است یا برای بعضی آحاد القیامه؟ اگر اولی ثابت بشود اثبات دومی آسان نیست، سخت است که برای جمیع آحاد القیامه همگان شناخته بشن. نه، بعضی هستن که اینا در دنیا هیچ عبایی نداشتن از تجاهر به فسق اولا، و حتی که اسرار و احکام اشخاص و دین ثانیا، چنین گروهی محتوک و سطر محشور میشوند ثالثا، همه اینها را میشناسن. اما یه دستن که گناه میکردن معاذ الله، اما اصرار داشتن که مخفیانه گناه کنن، تجاهری به فسق نداشتن. یا اگر معاذ الله تجاهر به فسق داشتن، سعی میکردن آبروی خودشون رو ببرن، پرده‌دری نکنن، آبروی دیگران رو نبرن. چنین گروهی از نعمت ستر الهی در بعض از مواقف بهره‌مندن. در روایات معاد هست. بخش از این روایات را مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در کتاب شریف بهار در بحث معاد نقل کرده. در صحنه قیامت افراد کنار هم هستند، ذات اقدس اله با بعضی ها این چین رفتار میکنند، اونا رو محاکمه میکنند، اعمال او را به او نشون میدن، همه این صحنه های دنیا را نشونش میدن، از او اقرار میگیرن، بدون اینکه کسی که در کنار او ایستاده است با خبر باشد اینا چه گفتن. اینها بدنشون نزدیک هم است، کنار هم ایستادن، تک تک محاسبه میشوند و تمام اعمال این شخص به نام زید را خدا نشانش میدهد و از او اقرار میگیرد بدون اینکه امری که در کنار او ایستاده است بفهمد. خب یه همچه عالمی است. اون دوتا روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده بسیار روایت پر محتوا است، منتها ما باید درست توجه کنیم که نگه معاذالله قیامت خواب است، فهمود از سنخ منام است. اون دوتا روایت که ما ده ها بارم اگر رو نقل بکنیم باز جا دارد این است. مرحوم فیض اینا را در کتاب البعث وافی نقل کرد، مرحوم کلینی رضوان الله اینا را نقل کرد که بشرهای اولی خواب نمی دیدن، می خوابیدن ولی خواب نمی دیدن. انبیا اونها را به مبدا و معاد دعوت می کردن را نمی پذیرفتن. به انبیاشون می گفتن اگه ما حرفاشون را گوش بدیم چه می شود؟ می گفتن بعد از مرگ پاداششو می بینید. انکار اینا افزوده می شود. می گفتن بعد از مرگ خبری نیست، انسان که می برد نابود می شود، انکار اون افزوده می شود. تا خداوند رؤیا را نصیب بشر اولی کرد، حالا این بشر اولی از آدم به بعد است یا اون آدم هایی که قبل از آدم بودن؟ چون دارد الف الف آدم بود، سخن از یک میلیارد میلیارد نیست، یک بیلیارد بیلیارد نیست. این چنین نیست که آدم بتواند با ارقام نجومی عمر جهان را مشخص کنه. این جریانی که ماها زندگی میکنیم محدود است، ولی قبل از ما آدمی بود، آدمی بود و آدمی بود و آدمی. خب در بعض از روایات دارد ما تو هشتمین عالمی، نسبت به عالم، نسبت به آدم دارد الف الف آدم. خب معلوم نیست به این که این بشر اولی کدام صنف از بشر بودن. به هر تقدیر وقتی رویا را خداوند نصیب اینها کرد، اینا به انبیاشون مراجعه کردن این چیه که ما در خواب میبینیم؟ میفرمودن این ها که شما ببینید از صنف همون هاییست که ما به شما میگیم. این که ما میگیم اگر آدم خوب بودید پاداش میبینید، این توی همچه عالمی میروید، نه تو خواب معاذالله. یه واقعیت عینی خارجی است که وزانش وزان نوم است، وگر اون عالم عالم یقظه و بیداری و دنیا نسبت به او خواب است، یه همچه عالم است. خب پس معنای این که افراد با سرائر و اسرارشون ظاهر می شوند این نیست که در جمیع مواقف قیامت سر علن می شود، شاید فل جمله باشد نه بل جمله، این یکی. و اگر ثابت شد که بل جمله است، یعنی اشخاص همین که وارد صحنه قیامت شدند تا اون آخرین لحظه 50,000 سال مغز، در تمام این مواقف اسرارشون علن است، آیا لجمیع من فی المحشر علن است یا للخواص علن است؟ به دلیل اون روایتی که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه نقل کرده معلوم شد که خدا اسرار همگان را برای همگان روشن نمی کنه. خب بالاخره یک کسی گناه می کرد ولی سعی می کرد آبروی دیگران را حفظ بکنه، این استحقاق اون را ندارد که محدود و صرف بشه. این تازیانه می خورد اما در خفا، به دلیل اینکه گناه می کرد اما در خفا، تو علن او را شلاق نمی زند. معلوم نیست همگان را در علن عذاب بکنند. پس این که فرمود و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، نشون میداد که سیماشناس همه مردم قیامت نیستند، گرچه ممکن است همگان با سرائرشون ظهور بکنند، اما نظیر اون مثال هایی که زده شده، اگر فرض کنید بر اثر یک شکافی، یه انفجار، یه زمین لرزه، اون چه که در دل خاک است بیرون بیاید. بالاخره معدن شناس است که این رگه های سنگ و کوه را میتواند بررسی کند که این خاک و این سنگ چه معدنی رو میتواند آینده تحویل بده؟ بعضی از امور است که باطن است، اگر هم ظاهر بشود سیما شناس میشناسد. اون که درس معدن شناسی خونده میتواند از ظاهر زمین پی ببرد که در فرون عمق از زمین چه چیزی وجود دارد. حالا اگر علن شد، یعنی انفجاری، یک زلزله، یک زمین لرزه، یک شکافی مانند اون رخ داد که اون چی که در دل خاک است بیرون آمد، کندوکاو کرد بیرون آمد، باز اون را معدن شناس می داند، چون در اونجا که خود مس یا طلا نیست که، یه خاک است که می شود اون را طلا کرد. یه فرد عادی که کارگر است که نمی دونند چه خاکی است. بنابراین نشان داشتن یه مطلب است، نشان شناس بودن مطلب دیگر است. مطلب بعدی آن است که اون چی که در روایات آمد است منظور اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام بیان مصداق کامل است. ممکن است دیگران وسم شناس، سیما شناس، سم شناس، علامت شناس باشند، اما برکت اینها این حصر ندارد. اون روایات در صدد حصر نیست که فقط این خاندان میشناسند. اگر هم هست، اون مرحله کمال سیماشناسی مال این هاست، دیگران هم به برکت این ها ممکنه سیماشناس باشه. مطلب بعدی آن است که تا کنون این چنین گفته می شد که این گفتگو و محاوره بین چهار گروه تدوین شده است. یکی اصحاب جنت هم، یکی اصحاب نار هم، یکی رجال اعراف هم، یکی همون اصحاب اعراف بلا تکلیف. تا کنون این چنین معنا میشون، لکن اثبات این که ما یه اصحاب الجنه ای داریم غیر از این اصحاب الاعراف بلا تکلیف، این آسون نیست. یعنی شواهد روایی و ادله دیگر ثابت میکند که اینا چند گروه هن. البته یه ده بهشتی ها هستن، یه ده جهنمی ها هستن، یه ده بلا تکلیف هن که بعدن به بهش می روند، یه در رجال اعراف هم که سیما شناس هم. این چهار گروه را کاملا می شود از مجموعه آیات روایت به دست آورد. اما در این بخشی که سخن از اعراف و اصحاب اعراف است، آیا چهار گروه هم یا سه گروه؟ اگر ما بخواهیم بگوییم چهار گروه هم، اثبات این اصحاب اعراف بلا تکلیف کار سخت است. برای اینکه تا حال این چینی معنا می شود که بینهما، یعنی بین الجنت و النار، یا بین اصحاب الجنت و النار حجاب، که این حجاب همون اعراف است. و علل اعراف رجال یعرفون کلهم بسیماهم، که مردان بزرگ الهی هستند. این یک گروه، این مردان بزرگ الهی که سیما شناسند با اصحاب الجنه ندایی دارند. این اصحاب الجنه گروه دوم. این اصحاب الجنه اگر کسانی باشند که وارد بهش شده باشند یا تکلیفشون مشخص باشد، اون اها اولا الذین اقسمتم، این کجا پیدا شد؟ این ها اولا اشاره به کیه؟ تا حال که سخنی از اونها به میون نیامده. بالاخره اسم اشاره مثل ضمیر یه مشاره میطلبه. این اها اولا الذین اقسمتم، خطاب اقسمتم مشخص است. مخاطب همین رجال اعراف هم مشخص است. مخاطب اصحاب النار هم مشخص است. مشارله کیانن؟ اه هاولا الذین اقسمتم، این هاولا کیانن؟ این هاولا همون بلا تکلیف هم. خب اینا تا حال اسمی از اونها برده نشد که الان ما اشاره بکنیم. اشاره مشاره الیه روشن میطلبه، چون که ضمیر غایب یه مرجع روشن میطلبه. ولی اگر بگوییم منظور از اون رجال اعراف مردان بزرگ الهیان که روایات اون را تأیید کرده است به شهادت اینکه اینا سیما شناسن، یک قدرت حرف دارن، دو فرمان ورود بهش میدهن، سه اینا معلوم شه مردان ممتازن، پس این گروه اول. و نادو همین رجال اعراف اصحاب الجنه را، این اصحاب جنه یعنی کسانی که شایستگی ورود بهش را دارن، بالقوت الغریبت من الفیل وارد بهش میشون، اینا را میشه گفت اصحاب جنه. لازم نیست کسی وارد بهش بشود تا به او بگوین این اصحاب جنت است، چون که ذات اقدس اله فرشتگانی که شأنیت تدبیر جهنم را دارن
فرمود که اینا اصحاب النارن، یعنی سرپرستان آتشن. به ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، اینا بعدن تدبیر جهنم را به عهده میگیرن، یا شاید همکنون هم مدبرات جهنم باشن. به هر تقدیر میشود کسی که در آینده نزدیک به بهش میرود، به همون دلیل که به اونها میگوین اصحاب المیمنه، به همون دلیل بگوین اصحاب الجنه، مخصوصا به این که محفوف به قرینه است. فمود و نادو، یعنی این رجال اعراف که گروه اوله، اصحاب الجنته، کین اصحاب الجنه چه گروهی هم رفتن یا آینده می روند. لم یدخلوها، نرفتن، اما با هم یطمعون. این جا جای لم است نه لما، برای اینکه لما ممکن است اصلا وارد نشود، نظیر اینکه قالت الاعراب آمنا، نگوید ما آمنا، قول اسلمنا و لما یدخل الایمان فی قلوبکم، و هنوزم که هنوز است ایمان وارد نشده و بعدا هم نشده. یه عده البته بعد ایمان در قلبش وارد شد، اما یه عده اصلا نشد. اما اینکه همون لم یدخلوها و هم یطمعون، یعنی نرفتن ولی میگردن، چون این طمع را خدا دارد در قیامت میگوید. این که امنیه نیست، این که یأس نیست، این کلام مربوط به قیامت است. فهمود اینا طمع دارند، یعنی امضا کرده که اینها طمعشون باطل نیست. جهنمی در اون روز طمع بهش نداره، چون اهل یأس است، جاش مشخص میشود. اگر طمع میداشت که نمیگفت ما را برگردون دنیا ما تا آدم خوب بشی. خب پس این اصحاب الجنه و این گروه دوم میتواند کسانی باشند که هنوز وارد بهش نشدن، آینده وارد بهش میشوند، طمعشون هم مورد امضاست. اینها میتوانند همون اصحاب اعراف باشند. اینها کسانی هستند که میتوانند مشار الیه احاولا باشند. اگر ما یه همچی مشار الیه قبلا تهیه نکرده باشیم، این اشاره بعدی بدون مشار الیه میموند. اینا کی هستند؟ کجا هست این هاولا؟ اسمشون نیامده تا هاولا. خب پس گروه اول رجال اعراف هستند، گروه دوم اصحاب اعراف هستند، یعنی مؤمنینی هستند که هنوز وارد بهش نشدند ولی طمع بهش دارند. مردان الهی به اینا سلام میکنند ولی اینا هنوز وارد بهش نشدند. اینها طمعشون با خوف همراه است. در دنیا یدعون ربهم خوفا و طمعا بودن، در آخرت هم هنوز که حساب به پایان نرسیده وارد بهش نشدن، اما طمع دارن. همین گروه و اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، همون حرف دنیاشون در آخرت ظهور میکنن. اگر در دنیا طمع بهش داشتن، اون طمعشون در آخرت ظهور میکنن. اگر در دنیا میگفتن لا تجعلنا مع القوم الظالمين، در آخرت هم ظهور میکنن. خب پس رجال اعراف گروه اول، اصحاب الجنه که هنوز تو اعرافند اما نه علل اعرافند، زیر مجموعه اعرافند، گروه دوم. اصحاب النار که فرمود و اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار، گروه سوم. اونگاه چون این ضمائر به این اصحاب اعراف که همون اصحاب جنه است برمیگردد، لذا اسم ظاهر آورد در آیه 48 فمود و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم. این یعرفونهم بسیماهم تکرار شد و اسم ظاهرم آورده شد به دو دلیل. اسم ظاهر آورده شد به ضمیر اکتفا نکرد، نفرمود و نادا، طبق همون نکته‌ای که در بحث دیروز اشاره شد. منتها در بحث دیروز محتمل این بود که اصحاب الجنه همون اصحاب بهشت مشخص باشن، امروز این احتمال تقویت می‌شود که اصحاب الجنه همون اصحاب اعرافی هستند که در آینده نزدیک بهش می‌روند. این ضمائر خمسه به این اصحاب الجنه برمی‌گردد. چون ضمائر خمسه به این اصحاب الجنه برمیگردد، اگر میفرمود و نادو ضمیر می آورد، احتمال داده میشد که این ضمیر به همین اصحاب الجنه برگردد، در حالی که منظور از این منادی همون رجال اعراف هست. لذا اسم ظاهر آورد، فمود و نادا اصحاب الاعراف، برای اینکه تخیل نشود که این اصحاب اعراف همون اصحاب اعراف معهود بلا تکلیف هم. فمود این اصحاب الاعرافی که یعرفونهم بسیماهم، عارفان قیامتن، اعراف قیامتن، اهل معرفتن، نه اون اصحاب اعراف بلا تکلیف. لذا کلمه یعرفونهم بسیماهم را تکرار کرد، با اینکه قبلا چنین رجال را به عنوان یعرفون کلن بسیماهم ستود و معرفی کرد. خب پس منادی همین رجال سیماشناس هست. این رجال سیماشناس دوزخیانی که حالا در آستانه ورود به دوزخن اینا را با سیماشون میشناسن، میگن ما اغنا انکم جمعکم بما کنتم تستکبرون. دیدید حالا دارید به طرف جهنم میروید و اون چیزا که در دنیا ذخیره کردید، احسبان ما لو اخرده بی خود بود، جمع مالا و عدده بی جهت بود. به این کسانی که حالا اصحاب نارن به دوزخیان و در آستانه ورود به دوزخن، به اینها میگوین ا هاولائه، یعنی اصحاب الجنه که الان ما دستور ورود بهشت رو بنا میدیم، ا هاولائه الذین اقسمتم، شما سوگند یاد کردید که لا ینالهم الله رحمه. این ضمیر ینالهم به هاولا برمیگرد، این ضمیر مرجع داره اما اشاره مشارله نداره. تا کنون از این افراد بلا تکلیفی که سرگردانن و هنوز وضعشون مشخص نشد سخنی به میون نیامده. پس این اشاره به کی برمیگرده؟ این نشون میداد که اون اصحاب الجنه باید همه این کسانی باشن که در آینده نزدیک به بهش میرون، همین هایی هستن که به فرمان رجال اعراف چنین خطابی به اونها داد میشد که ادخلوا الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. این در میان حالا که مستقر شدن، از این به بعد یه مکالمه بین اصحاب الجنه و اصحاب النار است. عمده آن است که تا حال 5 گروه مطرحند یا 4 گروه، 4 گروه مطرحند یا 3 گروه، ظاهرش 3 گروه هن. رجال اعراف هن، یک اصحاب اعرافن که استود حسناتهم و سیئاتهم و هنوز تکلیفشون روشن نیست که روایات اینا را اصحاب اعراف بدونه، دو و اصحاب النار. فعلا 3 گروه از این 3-4 آیه استفاده می شود. این رجال اعراف و اصحاب الجنه ای که صلاحیت ورود بهش را دارن سلام می کنن، یک. این اصحاب الجنه که آینده وارد میشوند و فعلا وارد نشدند، لم یدخلوها، یک، و هم یطمعون، دو، و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، سه، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، چهار. اینا همه مال این اصحاب الجنه هستن که اصحاب اعرافن. اونگاه این گفتگوی بین رجال اعراف با این گروه که موقتاً تمام شد، گفتگوی رجال اعراف با اصحاب النار شروع می‌شود که توبیخ می‌کنند. دو تا حرف دارن با اینا، یکی این که ما ابناءکم جمعکم و کنتم تستکبرون، یکی این که شما درباره این محرومین و مستضعفین میگفتید اینا اهل خیر نیستن، اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه. حالا ببینید چگونه اینها مشمول رحمت الهیان، ادخل الجنه. حالا که اهل الجنه وارد جنت شدن، اهل النار وارد نار شدن، از اون بعد یک گفتگوی بین اصحاب جنه و اصحاب نار هست. یکی اون گفتگوی اولی بود که اون قبلا نقل شد، یکی هم درخواست آب و رزقهای دیگر است. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه انا افیز و علینا من الماء او من ما رزقكم الله، که این منفصله مانعت الخلوب است که جمع را شاید. و منظور از من ما رزقكم الله اهم از معکول و غیر معکول است، ولی باید افاظه بشود، یعنی اون چرا که خدا به شما داد در درجه اول یه مقدار آب به ما بدید، چون برای جهنمی از هر چیزی مهمتر آب است، چون در حال حرارت از هر چیزی نافع در آب است. اونگاه اون به ما رزاکم الله اهم است از معکولات ملبوسات و ماننده که بهشتی ها متنعمه. اونها پاسخ میدن که ان الله حرمهما علی الکافرین. خب پس معلوم میشد با اینکه بین اینها حجاب هست گفتگو ممکن است، ولی وصول ممکن نیست. چنین حجابی هست. اما حالا یک دیگر رو میبینن یا نه، از این آیه بر نمی آید که میبینن، از این آیه گفتگو صدا را شنیدن بر می آید. در بخش های دیگر دارد که یک مرد بهشتی به دیگر بهشتی ها میگوید که من رفیقی داشتم، من رو مسخره میکرد و میگفت دین ارتجاع است و دیندار مرتجع است، آیا از او خبر دارید یا ندارید؟ به او گفته میشود که جهنم را نگاه کن ببین آیا هست یا نه. فتلع فرآه فی سواء الجحیم، این بهشتی اشراف دارد بر دوزخ و دوزخی، او را در دوزخ میبیند. اما یا دوزخی میتواند بهشتی را ببیند، باید دلیل دیگر داشته باشیم، چون خود دیدن یه نعمت است. اینها ان ربهم یوم ازل محجوبو، کسی که کور محشور میشود فقط عذاب را میبیند. همین هایی که خدا دربار اونها میفرماد به این که نحشرهم یوم القیامت اعما، میگن رب لم حشرتنی اعما و کنت بصیرا، همین کورها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. چی رو دیدیم؟ بهشت رو دیدیم، انبیا رو دیدیم، اولیا رو دیدیم، یا جهنم رو دیدیم و جهنمی ها را. اینا که کور محشور میشون که بهشت بین نیستن، اینا فقط جهنم میبینن. به همون دلیلی که در دنیا مسجد حسینیه بود، اینا رو نمیدیدن، مرکز فساد میدیدن، مردان الهی بودن اینا رو نمیدیدن، تبهکاران و بزهکاران میدیدن. به همون دلیل که در دنیا مراکز رحمت و تربیت بود اینا نمیدیدن، مردان الهی بود اینا نمیدیدن، مراکز فساد رو میدیدن، تبهکاران رو میدیدن، در قیامت هم نسبت به دیدن جهنم و جهنمی کاملا بصیره. نسبت مشاهده بهشت و بهشتیان اعمایان کلا انهم عن ربهم یوم عذل محجوب. خب بنابراین با این بیانات فکر بکنم به بعضی از این سوالها پاسخ داده میشود که چرا لم فرمود و لما نفرمود، و همچنین ضمیر لم یدخلوها حتما باید به اصحاب الجنه برگردد، نه به مجموع اصحاب الجنه و اعرافیان، برای اینکه گوینده این لم یدخلوها رجال اعراف باشد. مناسب این است که ضمیر به این اصحاب الجنه ای که اصحاب الاعرافن برگردن، چون اینا هنوز وارد نشدن، به برکت فرمان رجال اعراف وارد می شود. و اما این که ائمه علیهم السلام مصداقن، البته مصداق کامل اینا هستند، دیگران هم اگر مصداقن به برکت اینها از سیماشناسی برخوردارند. و اما این که در قیامت افراد با سرائرشون ظاهر می شوند، بر ظاهر می شوند، اما دو مطلب است که آیا فل جمله است یا بل جمله، در جمیع مواقف هست یا فل جمله، و اگر در جمیع مواقف است لجمیع من فل قیامه است یا لبعض. روایاتی که میگه ذات اقدس الا بعضی افراد را مورد محاسبه قرار میدهد و همه اعمال او را نشون میدهد و از او اقرار میگیرد بدون اینکه کسی کنار او ایستاده است بشنود و با خبر میشود، معلوم شود اسرار همگان برای همگان روشن نیست. الحمدلله.